بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. ادامه بحث دلیل عقل دیگه.
بله. قاعده دوم رو هم گفتیم درسته؟ بله. قاعده سوم رو
بکنم یه اشکالی اگر
بله. خب پس من از ابتدای کوتاه دوره میکنم قاعده دوم رو، بعد نکات جدید. قاعده دومی که ایشون مطرح میکنه اینه که آقا کاربرد عقل عمدتا در اصول دینه نه فروع دین. چرا؟ چون عقل با گزارهای خبری سر و کار داره، همونطور که ایشون گفت، نه گزارهای انشایی. عقل مولویت نداره، عقل نمیتونه انشا بکنه، بلکه عقل میتونه صحت و سقم گزارهای خبری رو ارزشیابی بکنه. از این روه که در واقع ما در اصول دین کاربرد عقل رو خیلی برجسته تر می‌بینیم تا فروع دین. مثلا وجود و ویژگی‌های خدا رو عقل می‌تونه دریابه، نسبت به فرستادن پیامبر می‌تونه نظر بده، می‌تونه آخرت و کیفر و پاداش رو دریابه. چرا ما زدیم اینجا؟ یا مثلا می‌تونه حق طاعت مولوی مولا رو که اساس همون احتیاط عقلیه رو چکار میکنه؟ بفهمه، درک کنه. و ایشون ادعا میکنن که روایتهای ارجاع به عقل و حجت بودن عقل هم در همین حوزه هاست و عقل نمیتونه به فروع که از جنس احکام هستن بپردازه به سه دلیل. دلیل اول این که عقل در حوزه در واقع باید و نباید ها ادراک برهانی نداره، بلکه تنها حسن و قبح و وجدان میکنه بدون اینکه برهانی در اون راه پیدا کنه. یعنی وجدانی میفهمه این حسنه، وجدانی میفهمه این قبیحه. حالا اینی که آیا این حسن بودنش رو با برهانی به دست آورده باشه یا از اینکه یک چیزی حسنه بتونه برهانی بسازه که این رو در واقع نسبت به حسن بودن یا قبیح بودن کار دیگه این نتیجه بگیره، ایشون میگه این امکان پذیر نیست. نکته دومی که گفتن که به نظرم خیلی نکته مهمی هم این بودش که اگرم بتونه حسن و قبح رو مبنای برهان قرار بده، یعنی بگی که آقا من در این امر سه جهت میبینم، از این سه جهت هر سه حسنن، پس این حسنه، نوعی برهانه دیگه. یا مثلا دو جهت حسنه، یه جهت قبیحه و به نظر من روی هم رفته جهاد حسنش میچرده یا جهاد قبحش میچرده. میگه آقا اگه شما فی حد نفسم بتونید با برهان در واقع حسن و قبیح بودن فعل رو مشخص کنی، نمیتونی جهات تزاحم این رو در واقع محاسبه بکنی، چون که عقل بشری توانایی احاطه بر همه جهات تزاحم فعل رو نداره. یعنی شما نهایتا میتونی با عقلت اون مسئله رو فی حد نفسه تصور کنی. دیگه این که در عرصه عمل خارجی بتونی تصور کنی که این چه جهات تزاحمی داره، اون جهات تزاحمش هر کدوم چه ویژگی هایی دارن و این نهایتاً ملاک لازم برای یک حکم الزامی رو پیدا میکنی یا امکنه، اصلا از توانایی احاطه عقل ما خارجه. و در واقع وقتی هم که اینجوری باشه، این احتمال وجود مزاحمی که ملاک رو از بین ببرد مانع قطع به حسن یا قبح فعل میشه و جلوی انطباق قاعده تلازم رو میگیره که اگر حسن باشه باید الزام شه، اگر قبیح باشه باید در واقع جلوش گرفته شه.
یه اشکالی بود گفتن این ناقص میگه
حتی بشه یا
شما بهش کنو بگید. بحث اینه که عقل میخواد حکم شیء فی نفسه رو به ما بگه، قرار نیستش که ما به صرف احتمال مزاحم دست بکشیم از فهم عقل که عقل من میگه آقا مثلا به جهت قبحی که در این عمل یا به جهت نیکوی و حسنی که در این عمل میبینه، حالا شدت اون قبح و حسن اگه باشه، نتیجه میگیره که این ممنوعه یا نه این حتما باید انجام بشه. ما که به صرف احتمال مزاحم نمیتونیم اون درک عقلانیمونو بزنیم کنار، کما اینکه تو امور شرعی هم خیلی وقتا همینه. یعنی مثلا ما ممکنه احتمال بدیم که یه جهت دیگه تو همین امر باشه، یعنی مثلا من اون دلیل شرعی پیدا میکنم که چه میدونم استفاده از تلفن همراه مثلا مشکل داره، حرام، بعد یه وقتی این دلیل شرعی فرض کنید حجیتش تموم شد، حالا از اون ور صرف احتمال مزاحم بدم بگم نه چون من احتمال میدم که این تزاحم بکنه حالا با جهت عقلی یا شرعی، این حرمت رو بهش پایبند نیستم.
من یه خورده گسترش بدم اشکالا، اصلا خود شارع هم فی حد خیلی جاها فی حد نفسه حسن و قبر رو مشخص میکنه، کما اینکه ما یک در واقع در کنار احکام شرعی که داریم یه قواعد تزاحم هم داریم دیگه، اگه قرار بود همه قواعد تزاحم در نظر گرفته شده باشه که نباید دوباره یه سری قواعد تزاحم اهم و ملاکن و اینا می‌داشتیم.
بله، جواب این اشکال دو تا اشکال شد در واقع. جواب این دو تا اشکال اینه که یه وقت از عقل خودش میخواد یه تشخیصی بده و بر اساس تشخیص خودش عمل کنه، یه وقت از میخواد یه چیزی رو به شارع نسبت بده و بگه که شارع این کار را واجب کرده. ما در کاربرد عقل در تشریع دنبال این دومی هستیم، یعنی میخواد ببینیم عقل میتواند به صورت برهانی حکمی رو از ناحیه شارع کشف کند یا نه. اینجا میگیم نه نمیتواند. چرا؟ چون نهایت اینه که یک جهت حسن رو فهمیده، ولی میگه خب شاید شارعی که از اون بالا داره نگاه میکنه یک جهات دیگری دیده باشه که من احاطه به اونا ندارم، ولی زمان نمیتونم به صرف این که یه جهت حسن ولو پررنگ در این کار دیدم بگم شارع این کار واجب کرده.
فی نفسه که میتونه بگه
حتی فی نفسه هم نمیتونه بگه. چرا؟ این برمیگرده به همون جواب آقای اخوت. ببینید یه وقت از شما تزاحم رو در ناحیه ملاکات در نظر قرار میدید، بهش میگیم تزاحم ملاکی، اینجا اصلا نمیتونید حکم بکنید. چرا؟ چون ممکنه این ملاکات در اثر کسر و انکسار در نهایت به فعلیت مبدل نشود. یه وقت از اون تزاحم رو در مرحله امتثال مد نظر قرار میدید، اینجا بله، اینجا میگید فی حد نفسه این کار واجبه، حالا ممکنه با یه چیز دیگری هم در یک موردی به صورت تصادفی تزاحم بکند، اون میشه تزاحم امتثالی. این اشکال نداره تزاحم در مقام امتثال. اون تزاحمی که آقای خوبت دارم مثال میزنم، یعنی خود شارم خیلی وقتا یه چیزی که جعل میکنه بعد با تزاحم مواجه میشه، این تزاحم ملاکی نیست، این تزاحم اصطلاحاً مصداقیه. یعنی شارع این حکم رو وقتی جعل میکنه، این حکم فی حد نفسه دارای ملاکی. فی حد نفسه که میگیم یعنی در مقام اجرا و در مقام امتثال به ندرت ممکن است با یه امر دیگری تزاحم بکنه، ولی اگر اون تزاحمش تزاحم دائمی باشه این دیگه فی حد نفسه هم ملاک نداره. به تعبیر دیگر در موارد تزاحم، تزاحم مصطلح فقهی، اینطور نیستش که ملاک این حکم اول با ملاک حکم دوم در مقام جعل حکم با هم تزاحم داشته باشه. نه خیر، مثلا نماز عصر واجبه، فضیلت هم داره، از 1000 مورد 999 موردش هم بلکه بیشتر مانعی نداره. بله یک مورده که حالا این با نماز آیات، یک از 1000 هم شاید کمتر باشه، یک از 100,000، یک از میلیون مثلا پیش میاد با نماز آیات در تزاحمه. این تزاحم در مقام امتثاله، شارع در مقام جعل این تزاحمو نمیبینه. روشن هم هست که چرا نمیبینه، چون این انقدر مواردش نادره که اصلا دیدن در مقام جعل معنا نداره. اما اون تزاحمی که در مقام جعل میبینه، اون اگر باشه اصلا حکم نمیکنه، مگر اینکه در کسر و انکسار مساله و مفاسد مصلحت ملزمه غلبه کنه بر سایر جهات. اگر غلبه نکنه شارع هم حکم نمیکنه. حالا نمونه مواردی که شارع هم حکم نکرده خودش به خاطر غلبه جهات دیگر بر مصلحت، همون ماجرای مسواک زدنه که این رو مثال میزنن آقایون در تزاحم حفظی، تزاحم ملاکی یا تزاحم حفظی یکیه که شارع در مقام یکی نیست. تزاحم ملاکی معناش اینه که شارع ملاکات رو در مقام جعل کسونی که سار میکنه. اونجا میگن شارع گفته لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، یعنی مسواک انقدر مصلحت داره و انقدر جهات حسن درش پررنگه که صلاحیت دارد که متعلق امر قرار بگیرد و واجب بشود، ولی یه مزاحمی داره. اون مزاحم چیه؟ مزاحم مشقتی است که بر امت ایجاد میکنه و این مشقت باعث میشود که خیلی ها ترک بکنن و معصیت در امت زیاد بشه. لذا خدای متعال از خیر این واجب میگذره و این رو واجب نمیکنه. این غیر از اون مصلحت مزاحمی است که محل بحث در این در فرمایش آقای در واقع اخوت بود.
اونجا اینطور که من فهمیدم صرف استدلال شما روی کسرت و مثلا قلت بوده، به این معنی که بالاخره وقتی ما میگیم حکم شیفی نفسه، یعنی خود این ملاکه رو من دارم میبینم، یعنی خود ملاک که به تنهایی دوش کسر و انکسار معنی نداره، ولی میگید اون ملاکی که به خودی خود دیده میشه در مقام عمل هم دچار تزاحمای زیاده تو همون مقام فعلیت. چرا؟ چون شارع نیامده جوانه دوش رو ببینه، ما صرفا خودمون رو دیدیم، ولی اون چیزی که شریعت گذار و شارع به ما گفته حتما نگاه کرده دیده که خیلی کم تزاحم میکنه، لذا مثلا مورد حکم قرارش داده.
سومین جهت هم اینه که عدل حتی اگه بتونه حسن و عقل رو هم درک بکنه، اما الزامی بودن یا نبودن اونه میتونه درک بکنه، در حالی که ما برای در واقع منظم کردن و سامان بخشیدن به زندگی بشر نیاز به حکم الزامی داریم که ترک اون استحقاق عقاب در پی داشته باشه، نه اینکه در واقع فقط یک سری ملاکاتی رو بیان کنیم که آقا اینا امور خوبی هن، اینا امور بدی هن. نه، اینا رو ما باید در واقع در قالب یه سری احکام الزامی بتونیم منظم بکنیم تا اینا فایده داشته باشه. و چون عقل نمیتونه درک بکنه که بالاخره خوب بودن کی به حد الزام میرسه، بد بودن کی به حد در واقع نهی میرسه، الزام به ترک میرسه، بازم این امکان پذیر نیستش که عقل بتونه در حوزه فروع دین نقش داشته باشه.
بله، اینجا آقای عرفانی هم یه جمله نوشتن تزاحم ملاکی حلش به دست خود شارعه، برخلاف تزاحم در واقع امتثالی که حلش به دست مکلفه. حالا البته اینکه حلش به دست شارعه، اگه منظورتون اینه که در تزاحم امتثالی مکلف باید در نهایت در مقام عمل یکی را مقدم کنه نه شارع، درسته، ولی در اونجا بالاخره تعیین اهم و ملاکل باز با شارع دیگه، شارع باید بگه کدوم ملاکش اهم. خب این هم نکته سوم که حرف درستیست و عقل ما الزام رو نمیتونه درک بکنه، نفس مصلحت رو درک میکنه، ولی اینکه آیا این مصلحت در حد الزام یا نه این رو درک نمیکنه. چرا؟ نه، چرا؟ این برمیگرده به همون نکته دوم. ببینید وقتی یه مصلحتی هست، این مصلحت برای اینکه به الزام برسد باید مزاحم نداشته باشه.
اینجا غیر از اشکال دوم شما این بیانو دارید تعقیب بین آقای عرفی، اشکال مستقلیه.
یا فرض مستقله. من دارم اشکال میکنم در باب، میگم برمیگرده به همون دومی. چرا به دوم برمیگرده؟ چون اگر شما مصلحتی رو درک کردید، این مصلحت مزاحمی هم نداشت، چه معنا دارد که این مصلحت ملزم نیست؟ چرا اصلا عقل میگه باید مصلحت رو درک؟ تنها عاملی که باعث میشود مصلحت از الزام آور بودن در بیاد اون عوامل مزاحم هست، که اون عوامل مزاحم یکیش همون سختی کاره، مشقته. مشقت اگر نباشه اصلا مستحب یعنی چی؟ اصلا چرا مستحب میشه مستحب؟ بلاخره یه کاریست که در تعالی انسان اثرگذاره دیگه، چرا این شد مستحب اون شد واجب؟ یک مزاحمی داشته حتما که طلب شارع به اون حد الزام نرسیده. اصلا در مطالبات عرفی هم همینه. شما یه وقت یه چیزایی که میخواید، اون چی که اراده شما بهش تعلق میگیره، اگه مزاحمی نداشته باشه میگید حتما انجام بشه. اگر مزاحمی داشته باشه، این مزاحم مانع این میشه که شما دستور حتمی بدید. حالا البته ممکنه کسی بگه که خب چی میشه یه جاهایی حتی مزاحم هم هست، یعنی مشقت هم هست، قانونگذار میگه باید انجام بشه، باید انجام بشه. اینجا قانونگذار در کسر و انکسار بین مشقت و مصلحت، مصلحت رو مقدم میکنه، چون مثلا اون مصلحت مصلحتی است که به هیچ وجه نمیشه ازش گذشت، اما در مستحبات مصلحت مصلحتی است که در کسر و انکسار اون طرف مشقت مقدم میشه. خب با این توضیحی که من عرض کردم، پس سلسله مراتب مصالح قابل تصویره. بعضی مصالح خیلی مصلحت با اهمیتی است، بعضی از مصالح مصلحتش کمتره. بله، ما سلسله مراتب بین مصالح رو قبول میکنیم. این نیست که سلسله مراتب بین مصالح رو انکار بکنیم، بگیم همه مصالح در یه مرتبه، نه، این که معنا نداره. بعضی مصالح بالاترن، بعضی پایینترن. اما مهم این است که در تزاحم، حتی اون مصلحت پایینتر در تزاحم است که در نهایت خروجی این مصلحت استحباب از آب در میاد، ولی اگر این تزاحم نبود همون مصلحت پایینتر هم میشد واجب. منتها تفاوتش با اون مصلحت بالاتر اینه که اون مصلحت بالاتر میشه واجب اکید، این مصلحت پایینتر میشه واجب غیر اکید. اونی که باعث میشه ما در مقام جعل حکم از وجوب به استحباب تنزل کنیم، اون تزاحمات ملاکیه که عمده اونها هم همون مشقته، و مصلحت عمل به اندازه ای نیست که بر مشقت و مفسده که به واسطه مشقت ایجاد میشه غلبه بکنه، مثل همین لعمتون به سواک و امثال اینا، نماز شب از همین قبیله، بسیاری از مستحبات دیگه اینا از همین قبیله.
شما میفرمایید اگر که اون تزاحم نباشه دیگه الزام، یعنی که الان خواهید بگید که آقا یه چیزی که قبیحه فی نفسه خب ملزم است دیگه، نمیشه که شما هیچ تزاحمی نباشه. این آدم وجدانن که نگاه میکنه انگار اینطور نیست، یعنی اگر شدت اون قبحه کم باشه، مثلا آقا یه چیزی هیچ تزاحمی، مثلا میدونیم هیچ مزاحمی نداره، هیچ اصلا سختی هم نداره، خب اصلا راحت تر هم هست اتفاقا، امورشو بگیم خیلی هم راحت اتفاقا ترکش، حتی راحت تر از فعلشه، ولی خیلی خیلی کم قبحش، چون عقل میفهمه تفاوت شدت هست میان حسن و قبح. باز این رو عقل ملزمه میفهمه، وجدانن آدم احساس میکنه که الزام توش نیست، یعنی میگه آقا درسته که انجام ندادنش، مرتکب نشدنش بهتره، ولی اگر اون میزان قبحش اندک باشه توش الزام نیست.
من برداشتم اینه که میزان قبح رو اندک باشه، اگر هیچ مزاحمی نباشه الزام میاد.
خود تو امور عرفی هم تو اینجوری نیست که، چون تو امور عرفی هم که معمولاً اول مرد شب شاره قول حکم مستقیم وجود نداره، تو این امور هم عقل داره به همین صورت حکم میکنه، یعنی حتما که به الزام نمیکشونه،
چون همش مزاحم داره، همش مزاحم داره، مزاحمتش همون مشقت. من از زمینه تو تمام این موارد تزاحم با مشقت هست، منتها با بسته به میزان این مصلحته، مشقتی که وجوب رو برمی‌داره درجهش متفاوته. گاهی مصلحت اینقدر بالا نیست، مثلا یه مشقت کوچولو هم مانع این مصلحت میشه. گاهی مصلحت خیلی میزانش بالاست، اینجا مشقت کوچولو مانع نمیشه.
اینجا اشکالش این نیست که عقل نمیتونه ببینه، چون اینه که عقل همون میزان مصلحت رو نمیتونه بفهمه. چون اینجا داره آیه عراقی میگه که مثلا شما اینجا اصل میزان مصلحت یا ملاک فعل میگه میفهمه، نمیتونه به الزام بکشه. این نکته شما میفرمایید اینه که برای به الزام کشاندن باید اون عقل یا حالا قانونگذار بتونه بین این آدم تو فضای تزاحمات اهم و ملاکن رو مثلا تشخیص بده، و چون عقل نمیتونه همه جا اهم و ملاکن بده، یعنی فعل جمله فقط مثلا ملاک رو
بده. ببین ایشون فقط همینقدر میگه که عقل الزامی یا غیر الزامی بودن رو نمیفهمه. من خواستم یه توضیحی بدم که چرا نمیفهمه، گفتم برای درسته نمیفهمه، چون خیلی وقتا مزاحمی وجود داره، مزاحمه رو ما نمیتونیم، گفتم این دلیلش همون قبلیه، دلیلش همون نکته قبلیست، و به خاطر همون نکته قبلیست که ما الزام رو خیلی وقتا نمیتونیم درک بکنیم. خب حالا آقایون اشکال دارن میگن نه ما میفهمیم این مصلحت بالاتر از اون مصلحته، چرا نفهمیم که این ملزم است یا اون ملزمه؟ جواب این که بله، مراتب سلسله مراتب مصلحت رو میفهمیم، اما اینکه حالا که این سلسله مراتب هست، این دومی شد مستحب، اون اولی شد واجب، نه، ممکنه اولی هم یه مشقت مزاحم خیلی پررنگی داره که باز ما نمیتونیم درکش کنیم، ولی زاد در نهایت باز الزامو نمیتونیم بفهمیم.
خب جان، ادامه بدم؟
بله بله، بفهم.
پس استجا در واقع شما اشکال دارید میکنید با عراقی
که میگید هم دارم تصحیح میکنم این حرف رو، هم دارم اشکال در چینش میکنم.
آقا شجوری دارم
شما دارید میگید همیشه اتفاقا الزام میکنم.
بله
این در واقع سخن شما این میشه که آی عراقی نه تنها شما آی عراقی میگه هرگز نمیتونیم الزامو بفهمیم، ما میگیم هرگز که چی، اصلا همواره الزامو میفهمیم مگر اینکه شما به همون نکته قبلتون رجوع کنید، چون الف و به و جیم آی عراقی خواسته تا استدلال جدا بیاره دیگه، شما جیمشو زدین بلم زدین، یعنی میگه
نه نه که بزنیم، یعنی اینم از تبعات اون دومیه،
یعنی که اینجوری مثلا
از پیامدهای اون دومیه.
خب بزنم.
بله.
البته اینجا یه نکته یا در آخر در واقع سعی کردم بیان کنم و اونم اینه که ریشه هر گونه الزام از نظر ما عبودیت و مولویت و در واقع این خالقیت و رازقیت خداوندی که براش حق امر و نهی و در واقع مولویت به وجود آورده و این حق در واقع پایه و اساس الزام بخش بودن قانون و احکام الهی رو درست میکنم. خب واضحه که عقل فاقد همه ایناست، بنابراین مولویتی نداره، بنابراین این الزامی هم نمیتونه بخونه.
چون میپذیرید
چون که حالا این انواع و اقسام داره دیگه، اولا که این خب یه پیشفرض اساسی داره و اونم اینه که در واقع وجود خدا و حق طاعت و مولویت و این ناشه، یعنی یه خود رو خواهیم عرفی نگاه بکنیم شاید این شکلی نباشه. حتی اگر اینا رو هم قبول بکنیم، ما اینجا صحبت از کشف عقل داریم نسبت به احکامی که شارع بخواد بگذاره، نه اینکه عقل بخواد خودش رأساً مولویتی ایجاد بکنه. ولی اگر بخوایم این دو تا نکته رو در نظر نگیریم، بله ایشون در واقع داره یک حرف فلسفه حقوقی میزنه. به لحاظ فلسفه حقوق کسی که در جایگاه مولویت میتونه الزام بکنه، کسی که در جایگاه مولویت نیست الزام میتونه بکنه ها، ولی چون انشا کردن که معنی نداره، الزامش فاقد اعتباره،
منشأ اثر نیست، یعنی موضوع برای لزوم تبعیت
ایجاد نمیشه.
داره میگه عقل الزام اصلا هر، یعنی میگم اصلا این جیمش نکته مستقل از همین ذیل معلوم میشه، منظورش همینه که من درس کردم میگم اصلا عقل نمیتونه الزام کنه، اصلا مولویتی نداره. عقل مثلا بذارش لبه تاقچه اگر که کشف نمیتونه بکنه، یا کشف میکنه یا بذار لبه تاقچه. خب این حرف غلطه.
نه اون بالا نگفته عقل نمیتونه الزام کنه، میگه عقل از ادراک الزامی بودن یا عدم الزامی بودن عاجز است.
عبارت اون اخری همه
نه.
نمیتونه الزام
ادراک
کنه.
الزامی بودن غیر از الزام کردن است. ادراک الزامی بودن اون حرف شامل میشه اونجایی که بخواد درک بکنه که شارع چیزی رو الزام کرده یا نه.
منظور همونه، یعنی اینکه مستقلن بفهمه که چیزی الزامیه، نه اینکه مثلا به تبع امر غیر. اینکه عقل ادعایشون اینه دیگه، اینکه عقل اصلا نمیتونه بفهمه که یه چیزی الزامیه ولو اینکه مثلا متعلق امر یک مولای دیگری نباشه، خودش انگار حق الزام نداره. این حرف غلطه. آدم میفهمه که آقا عقلش نسبت بهش یه الزامی داره، حالا بعد فکر کنید چجوری درست میشه، ولی یه چیزای بحثای عقلی وجدانی، اول باید اونام خوب وجدان بکنه بعد بره تو برهان، نه اینکه اول برهان بیاره بعد وجدانشو دستکاری بکنه، بگه نه رهزن میشه. عقل رو میفهمه، آقا اصلا فرض کن گیرم خدایی نبود به فرض محال و هیچ چیزی نبود، آدم میفهمه که مثلا آقا عقلش الزام میکنه بهش تو نباید قتل نفس بکنی مثلا، یه چیزایی آدم میفهمه که شما اینا مثلا ریشه هر گونه الزام کلا اینه، مثلا نباشه هیچ فلسفه، یعنی ایشون از فلسفه حقوق و طراحی حقوق و همچنین فلسفه اخلاق جفتش در میمانه دیگه، یعنی کسی اگه خدا رو قبول نداشته باشه نظر ایشون هیچ الزامی نمیتونه داشته باشه، این خلاف وجدانه. یه اشکال هم وجود تو مبنای، حالا خیلی مال مرتبط نیست، ولی در حد اشاره که مبنایشون که از نظر ما عبودیت و مولویت خدا برمیگرده به خالقیت و رازقیت، اینم محل بحثه. نظر میرسه که حکمت خدا هم اینجا باید دخیل باشه، یعنی اگر صرف خالقیت و رازقیت باشه، حالا گیرم مثلا میگم اما باز به فرض محال ما ثنوی بودیم، میگفتیم که یک اهریمن و یه اهورایی داریم، اون اهریمنه مثلا خالق و رازقه، مثلا مخلوقات خودشه و اتفاقا من برام کشف حاصل شد که من مخلوق اون اهریمنم، آیا من حق دارم از اون اهریمنه پیروی بکنم به صرف خالقیت و رازقیتش؟ نه. بعد این حکمتش و اون خیرش هم باشه تا مولویت بیاد. بله ممکنه بگیم که جزئیش یعنی جزء العلش خالقیت و رازقیت هست، یعنی هر مثلا حکیمی شاید لزوما ازش وایستگی پیروی نداشته باشیم، ولی صرف خالقیت و رازقیت کفایت نمیکنه برای مولویت. اینم نکته دوم.
خب واجب الوجود، واجب الوجود من جمعی جهات دیگه، یعنی کسی که در مثلا خالقیت و مثلا رازقیت به حد واجب الوجود رسیده نمیتونه مثلا بقیه جهاتش بلنگه که حالا بلش مهم نیست.
مثلا اگر
قاعد سوم بحث طرق اثرگذاری مدرکات عقل نظری در استدلال بر حکم شرعیه، حرفشون اینه که آقا عقل دلیل مستقل نیست و نمیتونه خودش مستقلن احکام شرعی رو کشف بکنه، اما از طریق سه قاعده در قواعد استدلال بر احکام شرعی میتونه اثرگذار باشه. یکی علیته، یکی قانون امتناع اجتماع نقیزینه و دومی قاعده امتناع اجتماع ضدینه. توی مثلا قاعده علیت کجاها کاربرد پیدا میکنه؟ مثلا بحث مقدمه واجب، مثل بحث مفهوم شرط یا دیگر مفهوم ها اگر بخوایم در واقع چیزی، یا بعضی از مباحث دلیل عقلی. تو برخی از مباحث دلیل عقلی
هم مفهوم شرط و دیگر مفهوم
دلیل عقلی چی؟
برخی از مباحثی که منظورم یه قاعده خاص نیست، مثلا ذیل یه قاعده ای در واقع یه جا به کار بره، نه خارج از مثالای کتاب دارم میگم.
من مفهوم نفهمیدم، یعنی چه ربطی داره به علیت مفهوم؟ کلا
مفهوم از علیت فهمیده میشه،
انتفاع جزا اند انتفاع شرط، گرته برداری شده از انتفاع معلول اند انتفاع علت دیگه.
مفهوم دلالتش به صورت برهان عقلی تام نیست. ما رو
گفتم گرته برداری شده است دیگه، یعنی ما میایم رابطه‌ای که بین علت و معلول هست رو نگاش میکنیم به در واقع مثلا رابطه بین جزا و شرط، شرط و جزا. بگیم همونطوری که مثلا علت وقتی که منتفی شد معلولش منتفی میشه، اینجا مثلا شرط به مثابه علت نسبت به در واقع جزاش،
علت تامه منظورته
به مثابهشه دیگه،
چون که به مثابه هم به مثابه هم به تکمیل ما به دلالت ظهور لفظ فهمیدیم نه به دلالت عقلی.
نه اینکه این علیت رو از کجا فهمیدیم تفاوت
اون که استثنایی
شرطیه با علیت حقیقی تو همینه، یه جا علیت تکوینی و حقیقی، یه جا ادعاییه. یعنی در نگاه این آقای گوینده علت العلل و تنها علت برای این معلول، این جمله ایست که در شرط گفته. اگر این نبود با این عبارت نمیگفت. یعنی این عبارت مال جایی ساخته شده که گوینده علت تحقق جزا را منحصر در شرط ببینه.
این نوع بیانی که شما دارید همین تایید عرض منه که این از جنس دلالت لفظیه، یعنی این که این نوع بیان ساخته شده از
حتما همینطوره. این دلالت لفظی مبتنی بر همون علیت، مبتنی بر همون علیت جزا،
یعنی این بخشش که اگر چیزی علت منحصر بود آنگاه نفی علت به نفی معلول می انجامد، این تیکش میخواهید بگید. خب بعد سایر مفهوم ها که ایشون میگه،
سایر مفهوم هم همینطوره، کلا مفاهیم همش همینطوره غیر از مفهوم موافقه.
موافقه دیگه نه مفهوم ها دیگه، مفهوم شرط،
مفهوم بس، مفهوم
بس، اینجایی که براشون مفهوم
اون بحثی که ایشون خیلی گذره ازش گذشتن، آقای خوبت هم در قالب یه نصف جمله گفتن، به نظر من خیلی 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 مهمه با اون بحث مقدمه واجبه. من فکر میکنم ما تو مباحث نظام اجتماعی و در مباحث فقه کلان بیش از هر چیز دیگری به این مسئله مقدم واجب نیاز داریم. چرا یه مسئله با این بیان توضیح داده میشه که ما احکام شرعی که باش مواجه هستیم، خب احکام مشخصی است و اینها محدوده و معینه. برای تحقق این احکام اجتماعی ما لوازمی رو میبینیم به حسب تنوع زندگی اجتماعی باید رعایت کنیم که این لوازم در واقع علت تحقق اون حکمند. اگر اون حکم واجبه و اگر اقامه دین واجبه به معنای زمین سازی برای تحقق اون حکم و زمین سازی برای اقامه اون حکم، پس مقدماتش هم میشه واجب. این مقدماتش در فقه کلام خیلی مصادیق متعددی داره. من این مثال ساده بزنم که شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. صله رحم واجبه، اقامه دین هم واجبه، پس زمین سازی برای صله رحم واجبه. پس حاکمیت باید کاری کند که صله رحم تسهیل بشود و نباید کاری کند که صله رحم متعذر یا متأثر بشود. برای این منظور حاکمیت باید در چیدمان شهری یا در مدیریت شهری به گونه‌ای حرکت کنه که اقوام و خیشاوندان رو هم بتونن نزدیک باشن و ارتباطشون به راحتی برقرار بشه. مثلا باید انتقال اشخاص در مشاغل رو به جایی که خانواده‌شون هستن تسهیل بکنه. مثلا باید در دادن امتیازات برای مسکن به کسانی که میخواهن در نزدیکی پدر و مادرشون زندگی کنن یک امتیاز ویژه قائل بشه. مثلا باید در عرض کنم که مدیریت شهر محل محور حرکت بکنه که در هر محله همه نیازهای اهل محل وجود داشته باشه تا پدر خانه مجبور نباشه برای کار یا برای یک نیازمندی فاصله زیادی از خانواده بگیره و این ارتباط خویشاوندی کمرنگ. یه مسئله صله رحم میبینید که ده ها مسئله رو در نظام اجتماعی با خودش به دنبال می. یا مثلا میگیم ربا حرامه، خب لوازم حرمت ربا یعنی لوازم تحقق و حرمت ربا که اغلب از باب همین علیت گرفته میشه، از باب مقدم واجب گرفته میشه، چی هست؟ در نظام اقتصادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی بشود که ربا تحققش کم بشه و در واقع در راستای اقامه دین باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی بشه که نظام اقتصادی، نظام مالی، مبادلاتی، قوانینی که در بانک‌ها نوشته میشه، اصلا سازوکارها، اگر شما یک جوری برنامه‌ریزی بانک رو انجام دادید که خود به خود اشخاص به سمت ربا سوق داده میشن، این بر اساس مقدمه واجب یا مقدمه حرام ممنوعه. حالا همونطور که مقدمه واجب واجبه، مقدمه حرام هم در فقه کلان ممنوعه دیگه. شما نباید کاری را که موجب وقوع در حرام می شود انجام بدید. مثلا فرض کنید بانک ها به کسی که نیاز فوری داره وام نمیدن، میگن ما فقط وام خودرو داریم. طرف داره صرف خونش خراب میشه، میگه ما فقط وام خودرو داریم. خب این طرف مجبور میشه برای اینکه بره سقف خونش رو بسازه بره یه وامی بگیره، بعد خودروی هم نمیخره، میره یک فاکتورسازی هم میکنه که بره مشکل ضروریش حل بکنه، نتیجه این میفته تو ربا، چون پولی گرفته در اون مسیری هم که بانک تعیین کرده هزینه نکرده، پولو برده برای تعمیرات، حالا پولی که داره میده به بانک رباست، مازادی که داره میده رباست. خب چی شد؟ این افتاد تو ربا، ما انداختیمش تو ربا. یعنی ما با برنامه ریزیمون، با سیاست گذاریمون، با بالاخره تنظیمگریمون، این چیزایی که در مباحث حکمرانی گفته میشه، این همش باید زمین ساز تحقق احکام یا در محرمات جلوگیری از تحقق محرمات بکنه. اینجاست که شما به خوبی درک میکنید که بیشترین کاربرد در قواعد اصولی در فقه نظام اجتماعی همین قاعده علیت که چه چیزهایی موجب تحقق اغراض و مقاصد شارع و دستورات شرعی میشه و چه چیزهایی مانع میشه.
مثلا در واقع البته این چیزی که شما دارید میگید اگه بخوایم بهتر براش اسم گذاری بکنیم اسمش میشه در واقع برنامه ریزی برای اجرای احکام.
بله اسمش همینه،
بسترسازی و برنامه ریزی.
اسمش همینه که شما میگید، ولی مبنای علمیش چیه؟ علیت.
خواهش
و کاشفش چیه؟ عقله. اینه که میگیم عقل کارایی داره، اینجا کارایی داره. بله
آقای فرمان شما کبردی درسته ها، ولی خب مشکل اینجاست که معمولا سیاست گذاری که میاد سیاستی میگذاره که مقابل اینها قرار داره و بسترهای مثلا واجب و حرام رو خدشه دار کنه، خاطر اینه که یه مصلحتی اون برش هست. مثلا خاطرتون هستش این تضاهم، خاطرتون هست همینجوری سر کلاسی بحثی کردیم سر عمودی سازی که شما گفتین آقا خب یه وقتایی ملت موندن رو زمین دیگه، حالا بالاخره میبینیم که اگر ما بخوایم فرض بکنید عمودی سازی رو مجوز ندیم یه عده‌ای به عسر میفتن، یه سختی میفتن برای خانه سازی. لذا مثلا با اینکه میدونیم این بستر خیلی از واجبات رو دچار آسیب میکنه این اجازه رو میدیم.
تضاهمه.
خب همین، یعنی میخوام
تضاهم بین مقدمه یه واجب با مقدمه یه واجب دیگه است.
خب میخوام فرمایش شما که توش بحث خیلی روشنه که آقا باید حکومت اسلامی جوری سیاست گذاری کنه که بستر جامعه اقتضای عمل به واجب و ترک حرام رو داشته باشه. تا مشکل اینجاست که خب اون وقتایی که یه مصلحتی مقابلشه اون بحث تضاهمه میاد و عملا این به حاشیه میره دیگه. بله این هست که بالاخره یه حاکم غیر اسلامی هیچ نظری به اون بستر سازی نداره، در این حدش مثلا اثر داره، ولی بیشتر
بله اگه تضاهم باشه و تضاهم واقعی باشه، اونم بین مسائل واقعی نه مسائل خیالی، خب آدم بر اساس تضاهم عمل میکنه. ولی مهم اینه که اون جایی که تضاهم نیست ما بر چه اساسی برنامه‌ریزی کنیم. یه جایی واقعا تضاهم نیست، هر دو رو میشه انجام داد. خب یک مدل زندگی چه بسا موجب ترویج معصیت و البته مورد علاقه عموم مردم به خاطر جنبه‌های چه بسا شهوی که درش هست، یک مدل دیگه موجب گسترش احکام الله و البته مردم هم خیلی خوششون نمیاد چون شهوترانی رو مختل میکنه و صعب میکنه و سخت میکنه. اینجا برنامه‌ریز اینجاست که نشون میده برنامه‌ریز مسلمان یا غیر مسلمان، معتقد یا غیر معتقد.
بله
برم بال نوشت بعدی بشم.
ساعت
هشت شدم حواسم
بود.
حالا یه جمله بگم به نظرم این تموم میشه. اونم نکته ای که ایشون میگن این که آقا هر سه قاعده مستقیما حکم شرعی اثبات نمیکنه، بلکه ناظر به اثبات تلازم میون معنای مطابقی دلیل شرعی با معانی دیگره. از این رو اصل دلالت مربوط به دلیل لفظیه، اما دلالت دلیل لفظی بر مدلولات التزامی با این سه قاعده عقلی مایسر میشه. یعنی این سه قاعده به مدالیل دلیل لفظی اضافه میشه و مدالیل دیگری رو در واقع به وجود میاره که اینا مدالیل التزامی اون در واقع مدالیل لفظی هستن.
مدلول التزامی خیلی وقتا نیازمند کشف این ملازمه، وجود این ملازمه است. ملازمه های عقل حکم
و فرق به وجود اینجا تو اجتماع نقیزه این اجتماع زده این انگار یکیه. من خیلی نفهمیدم دقیقا شد این رو دو دسته کرده.
نه نقیزه این که خب وجود عدمه، زده این امران وجودیانه دیگه، مواردش مختلف.
باب تضاهم و قواعد باب تضاهم رو مثلا اینجا تطبیق میکنید رو زده این
باب تضاهم؟ بله دیگه، دو تا واجب با هم یا دو تا واجب با هم در تنافیه میشه تضاهم.
نماز و انقاض غریب
چون خود متعلق مثلا امر وجودیه و این دو تا مثلا ضد.
خب این قاعده سوم تموم شد.
بله
درست.
چهارم میمونه. بله
چهارم تو پنجم نداشت؟
نه
خب
پس بعدش همونجا قواعد اثبات و حجیت امارات در فقه کلانه که خیلی مطالبش محدوده واقعا.
اون رو سریع
بود. بعدش هم میشه اثبات، یعنی اگه بتونیم مثلا تو دو سه هفته دیگه جمع بکنیم خیلی خوب شد.
شما
تو کمتر
حالا
بعد
ما سه جلسه شده یه بتونیم کنیم، یعنی بعد از این مشهد بتونیم حالا وارده
جو دست شما در نکنه اون هدیتون هم کتاب فرااصلی بودن رسید. خودتون خیلی بدون از شما محبت
فرمشون. آقا انتما صدا دارین دوستان
جو خیلی دلمون هم سوخ به خاطر این اتفاقات هفته پیش دو جهت. یکی این که باز دوباره شما باید به این جایی که برگردید فقط این وسط یه شیش هفت ما
هفت ما نبابا کرده
حوزه دوباره میره رو هوا. چون این کاری نیست که کسی بتونه انجامش بده. حالا ایشون هم نمیدونم چقدر با چه شناختی از مجموعه و مهمتر از مجموعه در واقع مدیریت بالا دستیشون اومدن
برای خیلیشون یه اطلاعاتی داره ما برشون توضیح